هست از اون طرف هم باید باشه. دیگه ای که تامین امکانات آموزشی مدرن گام دوم حیاتی است که همه جای دنیا امکانات آموزشی برای معلمان در نظر میگیرن، در افغانستان ما هم باید در نظر بگیریم. آموزش مداوم و حرفه‌ای که خب اشاره کردی ضمن خدمت، اینا هم باید مد نظر باشه.
ما امروز خبر داشتیم که رنجرهای آموزشی مکتبایی که هیچ سقف نداره اونا هم رسیدگی به کار
دیگه
داره.
تخته کمتر در جای دیگه دیده میشه، میگن دیتا این دیتابیس دارن و نمیدونم امکانات
نه با و تامیار در قرا و قصبات بری تخته را میبرن کد خود و چون روج بانان شاید کس دیگه ببره
بله. به عنوان چوب ازش استفاده بکنه و بسوزانن مثلا. خب به هر حال اینا گفتنی هایی هست که اشاره میشه و رفع تبعیض جنسیتی هم باید مد نظر باشه که پنجمین گام حیاتی است و یکی دیگه از گام های حیاتی است برای که نظام آموزش و آموزش و پرورش و تعلیم تربیت افغانستان شکوفا شود. خب افزایش بودجه آموزشی هم مد نظر باید باشه و آگاهی بخشی به جامعه یکی دیگر از اقدامایی است که میتونیم داشته باشیم. کمپین های رسانه‌ای از رادیو تا مساجد گرفته باید جایگاه معلمین ببرن بالا و مردم بدانن که معلم معمار آینده فرزندانشان است. گپ زیاد است و وقت کم، چیکار بکنیم؟ گفتنی درباره معلم ها و نیازهایشان و مشکلاتشان خیلی زیاد است. ببخشن شنوندای عزیز وقت کم آوردیم.
خب به احترام معلم صاحبا ترسه استاد میشیم و مرتبط با موضوع برنامه بگیم که حال معلم ها که خوب باشه حال جامعه هم خوب میشه.
100%.
دستامو بگیر که امروزو با عشق و ترانه سر کنی، شبو با من پشت سر بذار تا خورشیدو باور کنی. باید بخندی تا گل بتابه، یه انتخابه بدون رفتن سفر خیاله، از جات بلند شد موندن محاله. یارو باشم و روزش هرچی که توشه دوست دارم، بهار زمستونی هر رنگی به پوشه دوست دارم. من دنیا رو با شب و روزش با هرچی که پوشه دوست دارم، پاییز بهار زمستونی هر رنگی به پوشه دوست دارم. رفتن کوهم که باشه با عشق میتونه از هم بپاشه، اینو بدون که خورشید فردا بازم میتابه از پشت ابرا.
خب امیدوارستیم که با تمهیدات امروز کافاسوب حال دل شما خوب شده باشه. فردا از چی گپ بزنیم؟ فردا به سراغ دیگران میریم. چطور حال دیگران را خوب میسازیم؟ با بخش های دیگه کافاسوب که فردا اونا هم با شما تقدیم شد همراه شما خدافزی میکنیم. خدا حافظ شما.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شننده باشید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره ارسال پیامک و رادیو دری 2093-794-71-74 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @radiodarimashhad دنبال کنید. دوستان شننده تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان داریم. امیدواریم صحت و سلامت قرین لحظه هایتان باشد. از گلهای زندگی، از اطفال ناز و دوست داشتنی دعوت میکنیم برنامه خودشان شاپرک را شننده باشند و مدت 15 دقیقه.
همیشه زنده است، هیچ کجا هم نمیره. هر جا باشیم خدا جان دست ما را میگیره. هم بین آسمان ها، هم اینجا در زمینه. حتی از آن بالا هم آدم ها را میبینه. بسم الله الرحمن الرحیم. سبت سبت گل سلام، تقدیم به شما نازنینا. درود و هزاران درود به شما قندیلکا. دختره مهربان، بچه های سرزنده، کلانای عزیز و دوست داشتنی، سلام و سلام و سلام. الهی که روزتان بخیر و نیکی باشه. باز هم آمدیم به خانه های گرم و باصفایتان. راستی امروز حالتان چطور است؟ از دیروز کده شادتر و با اوزد روز کده انرژیتان بیشتر است. خدا را شکر. الهی که جوابتان به این سوالا یک بله محکم و پرقوت باشه. ما مثل همیشه آرزو میکنیم هر جای هستین در پناه خدای مهربان جور و سلامت باشین. بشا پرک برنامه خودتان هم بسیار خوش آمدید. خوش میشیم که شما از خودتان بگوین، از شعر و قریه ایتان، از آرزوهایتان. آفرین با اونایی که فامیلن منظور ماییست که پیامک روان کنن و این چیزا را داخل پیامک ها بر ما بگوین. خوش میشیم که ما و دوستای داخل خانه از حال و احوالتان با خبر شویم. این هم دوستای قندیم، شماره ما در افغانستان است. 07-9-4-7-1-7-1-4-4. منتظر پیامک های مقبولتان هستیم. عزیزم، بعضی از اتفاقات هر سال تکرار میشن. چون تکرار میشن گاهی ما از اونا غافل میشیم، در حالی که این اتفاقات بسیار مهم هستن و میتونه یکی از نشانه های قدرت و مهربانی خدای بزرگ باشه. میپرسین مثلا چه اتفاقاتی؟ بخش بعدی نمایش است. با دقت گوش کنین، باز متوجه منظور من میشین.
میگم خنک شده،
کم کم باید جمپر بپوشیم.
تابستان خوب بود.
نه بابا، تابستان خیلی گرم است، همه فصل خزان خوب است. من فصل خزان خیلی خوش دارم.
ولی من فصل تابستان خوش دارم، میوایش خوش دارم.
فصل خزان و میوای خوبش دارم.
مریم جان، علی جان، جان مادر، شما در روی اولی چی میکنین؟
گپ میزده مادر جان.
راستی مادر جان، شما چه فصل رو خوش دارین؟
خب جان مادر، هر فصل زیبایی های خاص خودش داره.
یعنی شما همه فصل رو خوش داره؟
او تو که اگه پرسان کنی کل فصل رو، بله جان مادر، ولی خب بهار از دیگراش بیشتر دوست دارم. اصلا بهار یه چیز دیگه است.
من فصل خزان زیادتر خوش دارم.
من تابستان خیلی خوش دارم.
پدر جانت هم زمستان خیلی خوش داره؟
واقعا؟ ولی زمستان خیلی خنک است.
درست است جان مادر، ولی میشه گفت که بقیه فصلا از فصل زمستان تاثیر میگیرن عزیزم.
منظورتان چی است مادر جان؟
منظورم ایست جان مادر، اگر در زمستان برفباری خوبی داشته باشیم، این برفا ذخیره میشن و بهار رودخانه ها پراب میشن، و اگر یک وقت خدای نخواسته زمین خشک و کم بارش باشه، معلوم دار است که بهار و تابستان هم خشکی میشن.
چقدر جالب. خیلی زمستان فقط خنکی نیست، فایدان داره.
معلوم دار است علی جان.
مادر جان، چه رقمی میشه که تابستان تبدیل به خزان میشه، خزان تبدیل به زمستان؟
خب مریم جان، تغییر فصلا یا با وجود آمدن فصلا خودش توضیح لازم داره عزیزم.
خب مادر جان، میشه که شما برای ما توضیح بتین؟
من میگم روی اولی کمک هوا خنک است، بریم داخل خانه یک پیاله چای با هم بخوریم، باز برتان توضیح هم میتونم. خوب است؟
کلچه هم اگه باشه که خیلی خوبش میشه.
ای شکمو، کلچه هم داریم، بیا بریم.
مادر جان، ما آمده شنیدن هستیم.
بگوین که همین فصل سال چی رقم تغییر میکنن؟
خب عزیزای دلم، حتما میفهمین که زمین ما دو چرخش داره، یکی به دور خودش و یکی هم به دور خورشید.
بله درست است مادر جان.
از چرخش زمین به دور خودش شب و روز به وجود میایه، و از چرخش زمین به دور خورشید سال و فصلا. دلیل اصلی تغییر فصلا یا ای که ما چهار تا فصل داریم، کج بودن محور زمین است. یعنی ای که محوری که زمین به دور خورشید میچرخه او کج است.
مگه عکس شده مادر جان؟ منظورتان از محور چی است؟
علی جان، جان مادر، منظورم از خط فرضی یه خط خیالی است که از قطب شمال تا قطب جنوب در نظر گرفته میشه.
میشه که یک ذره بیشتر توضیح بدین مادر جان؟
بله جان مادر، حتما. گوش کن جان مادر، زمین ما مثل یک توپ یا یک کره است. این کره به دو نیم کره تقسیم میشه، نیم کره شمالی و یکی دیگه هم نیم کره جنوبی. در نیم کره شمالی وقتی که محور زمین موقع چرخیدن به خورشید نزدیکتر میشه، هوا گرمتر و روزا طولانی تر میشه و یه قسمی است که فصل بهار و تابستان با وجود می آید. حالا وقتی که محور چرخش زمین از خورشید فاصله بگیره، هوا سردتر می شه و روزام کوتاه‌تر می شه و یه قسمی فصل خزان و زمستان با وجود می آید جان مادر.
چقدر جالب.
البته ایرم برتون بگویم که همه نقاط زمین فصلشان مثل هم نیستن.
چطور مادر جان؟
خب جان مادر، در مناطق استوایی فصلا بسیار کوتاستن و دمای هوا هم در طول سال نسبتاً یک نواخت است. در مناطق قطبی هم فصلا خیلی طولانیستن. ایرم باید برتون بگویم که تغییر فصلا روی زندگی تمام موجودات از جمله ما آدم ها تأثیر خودش داره. مثلا بعضی از پرنده ها با تغییر فصل کوچ میکنن، از جایای سرد و جایای گرمتر و معتدلتر میرن. دهقانان از روی تغییر فصل متوجه میشن که چه فصلی برای کشت و کارشان مناسب است و چه فصلی هم برای جمع کردن و برداشت محصولاتشان.
من تا حالا به این چیزا فکر نکرده بودم، چون معلومات کافی نداشتم. تشکر مادر جان.
زنده باشی جان مادر. خب دیگه من باید برم سونو کارهای خودم، شما هم چایتان نوشی جان کنین.
بچش
بچشیم.
خوب دوستای عزیزم، بخش نمایشی برنامه شاپرک هم تقدیم شما شد. تغییر فصل ها نشانه ی قدرت خداست. خدایا تو رو شکر میکنیم به خاطر همه چیزهایی که با ما بخشیدی، به خاطر این فصل های زیبا، به خصوص فصل زیبا و رنگارنگ خزان.
بانگ کلاغه اینجا اونجا هر کجا بانگ کلاغه
عزیزم، در این لحظه من قصد دارم که یک پیامک بخونم. پیامک امروز از طرف بچه نازنینیست به نام صادق جان که در شهر زیبای بامیان زندگی میکنه. صادق عزیز نوشته کده: خاله جان سلام، شهر زیبای ما بامیان در منطقه کوهستانیست. خزان و زمستان شهر ما بسیار سرد است، به خصوص زمستان ها. در عوض بهار زیبا و تابستان بسیار خوب و ملایمی داریم. من شهرمان بامیان بسیار دوست دارم. صادق جان عزیزم، تشکر که با برنامه خودت پیامک روان کردی. همه قسم که گفتی فصل خزان و زمستان در بامیان بسیار خنک است. پس مراقب سلامتی خودت باش عزیزم. دوستای عزیزم، امروز هم در کنار شما بودیم با برنامه شاپرک. یادتان باشه که بسیار دوستتان داریم و از خود جان براتون بهترین ها را آرزو میکنیم. تا فردا و یک سلام دیگه، خدای خوب یار و نگهدارتان.
از همراهی شما با رادیو دری جهانی سپاس. امیدوار هستیم که روز بسیار خوبی خوشی را در پیش رو داشته باشیم. ضربان عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید جانجوری و صحت و سلامتی شما خوشحال هستیم که بازم در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا از صحت و سلامت با شما گپ بزنیم. امید است این بحث هایی که ارائه میشه مورد توجهتان قرار بگیره و ما را تا پایان همراه باشین. امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر سهیلا انصاری پور، متخصص و جراح زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ IVF هستیم تا در ادامه بحث‌های جلسه قبل در مورد سقط یا نقصان کردن در خانم‌ها صحبت بکنیم، مخصوصاً نقصان‌های مکرر خانمایی که مصاب و مبتلای به مشکل نقصان‌های پشت سر هم هستند. در این ارتباط در جلسه قبل صحبت شد، راجع به تعریف علمی سقط کردن و نقصان کردن صحبت شد و به بعضی از علل و عوامل اشاره شد که در رابطه با اختلالات جنینی عمدترین و اساسی ترین مشکل اختلالات کروموزومی جنین هست که باعث میشه طفل سقط و نقصان شوه. و مشکل عمدی دیگی که به عنوان یک عامل سقط و نقصان اشاره شد اختلالاتی که در مادر وجود داره، مخصوصا از نظر ساختمانی و آناتومیک ممکنه رحم مادر مشکلاتی داشته باشه و یا دهانه رحم یا دیواره رحم یا خود ساختمان رحم مشکلات و تغییراتی داشته باشه، اختلالاتی داشته باشه که اونا باعث سقط های مکرر و پشت سر هم میشن. این مسائل مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. امید است که شما ما را در ادامه همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر انصاری پور.
من هم خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که مطالب خوبی رو در خدمت عزیزان ارائه کنیم.
بله انشالله. خانم دکتر ممنون از اینکه بازم لطف کردین و وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. شما در بحث عوامل و فاکتورهای زمینه ساز سقط و به خصوص سقط ها و نقصان های پشت سر هم به سه عامل عمده اشاره کردین که من در مقدمه راجع به اونها یک توضیحات دادم، اما در کنارش به یک سلسله عوامل و دلایل دیگی هم اشاره شد که هر کدام میتونه به طور ضمنی و در کنار سایر مسائل باعث و عامل یک بار سقط و نقصان یا نقصان های مکرر و پشت سر هم شوه. در این رابطه اگر باز هم توضیح بفرمایین ممنون میشیم، چون شنوندگان ما واقعا نیازمند هستن که دلایل و عوامل مختلف ضمنی را که میشه اونا را کنترل کرد، مهار کرد، چون میفهمیم که ما اختلالات کروموزومی را به او صورت که وقتی در جنینی که تشکیل شده وجود داره کاری نمیتونیم بکنیم، اما سایر عوامل مثل چاقی مادر، مثل سن ازدواج و حامل شدن، مثل بعضی از بیماری های دیابت و تیروئید و بعضی از مشکلات های دیگر یا اختلالاتی که در رحم مادر است، اینا رو میشه با جراحی ها کنترل کرد و اصلاح کرد. در این ارتباط اگر توضیحات بدیم راجع به سایر عوامل به جز اون سه علت عمده ممنون میشیم.
مثلا اگر خانمی پرولاکتین بالا داشته باشه، مثلا اگر که یک سری ترومبوفیلی های حالا در سقط مکرر ممکنه هوموزیگوت باشن، هتروزیگوت باشه، یعنی اینکه دو تا علل غیر طبیعی رو مثلا اگر که زوج خانمی حمل بکنه این میشه هوموزیگوت از نظر ژنتیکی، اگر که فقط یک علل غیر طبیعی رو ناقل باشه میشه هتروزیگوت. بعضی از فاکتورهای ترومبوفیلی چک میشن در موارد سقط مکرر، اینها همراهی دارن با سقط مکرر، اینها نمیتونن رابطه علت و معلولی داشته باشن. ببینید وقتی که صحبت میکنیم سقط مکرر چند عاملی هست، همینه، مثلا فشار خون، مثل دیابت، مثل بیماری های تب داریم که نمیتونیم بگیم که مثلا سیگار فقط رابطه علت و معلولی داره با مثلا سکته های قلبی. میگه کسی که مثلا سکته قلبی بخونه چند تا عامل داشته باشه، بعضی عوامل مستقیم منجر به قضیه میشن،
بله،
بعضی موارد نه، همراهی دارن در افرادی که دچار سکته قلبی میشن، این موارد بیشتر دیده میشه. حالا در مورد سقط مکرر هم همینطور، یه سری اختلالاتی هستن مثلا پرولاکتین بالا، مثلا سندروم تختان پولیکیستیک، مثل چاقی مادر، مثلا دی اف آی بالا، شکست کروموزومی، شکست دی ان ای اسپن، اینها همراهی دارن با سقط مکرر که وقتی که این آزمایش ها رو ما چک میکنیم برای زوجین و غیر طبیعی هستن، اینها رو اصلاح میکنیم، ولی در این نمیده که عامل سقط حتما این باشه. حتی در مواردی که مثلا یه خانمی مراجعه میکنه 36 ساله دچار سقط مکرر هست، ببین ما میدونیم که یه خانمی که 36 ساله هست بی نفسه فزاد، این میتونه سقط داشته باشه به دلیل اختلالات کروموزومی جنین و این اختلالی هم در رحم این گزارش بشه توسط حالا بررسی که انجام میدیم. ما این سپتوم این رو برمیداریم، این برداشتن این سپتوم نمیتونه در واقع کاملا 100% تضمین بکنه، به خاطر اینکه یک زمینه این خانم داره در رابطه با جنین، مشکلات جنین، و ممکنه این دفعه اگر حامل بشه مثلا بارداری چهارمش باشه، این به دلیل اختلالات کروموزومی جنینش رو دست بده.
بله.
حالا یه سری فاکتورهای خطر هستن برای سقط مکرر که دو تا عامل خیلی مهم هست، یکی سن خانم، تعداد سقط.
بله.
این خانم هایی که بین 20 تا 25 سال هستن معمولا 12% احتمال سقط دارن به دلیل مسائل کروموزومی جنینی. خانمی که مثلا سن بالای 40 سال داره، حدود 40% موارد اینها ممکنه جنینشون از نظر کروموزومی دچار اختلال باشه و سقط باشه. خانم بالای 44 سال 80% موارد دچار سقط بشه. پس من یکی از فاکتورهای خطر سقط و سقط مکرر سن خانمه. همینجور توصیه که به خانم ها میشه اینه که فاکتور سن رو مد نظر رو بگن.
بله.
دومین عامل خطر برای سقط مکرر تعداد سقط هست، یعنی هرچه تعداد سقط بیشتر میشه احتمال بارداری موفق کمتر میشه. یعنی مثلا خانمی که دوبار سقط کرده احتمال اینکه حاملگی بعدش رو سقط بکنه حدود 15% هست، ولی خانمی که 6 بار سقط میکنه احتمال حاملگی موفق بعدش حدود 40% هست، یعنی 60% ممکنه سقط بکنه. ولی کم به طور کلی گفته میشه حتی با 4 بار سقط هم خانم ها بایستی در نظر داشته باشن که حاملگی بعدیشون حدود 60% موارد حاملگی موفقی رو. سن بالای پدر هم توی مطالعات اخیر نشون دادن که تأثیرات آشکاری داره توی سقط مکرر، یعنی شاید تا سالهای اخیر دقیقا به نظر می رسید که چون خانم در واقع باردار میشه و بارداری اتفاق میفته، نقش آقایون در سقط مکرر مطرح نیست، ولی مطالعات اخیر مشخص کرده که سن آقایون، فاکتور مردانه، همین که خدمتتون عرض کردم، شکست دی ان ای اسپرم میتونه یکی از عوامل سقط مکرر باشه.
بله.
در رابطه با به خصوص اگر که خانم مبتلا به سندرم تختان پولیکیستیک باشه، به خصوص توی جامعه ما من دقت کردم شیوع سندرم تختان پولیکیستیک افزایش پیدا کرده، حالا به خاطر سبک زندگی ناسالمی که هست، کم تحرکی که به خصوص در هم دختر خانم هایی که الان بعدا به هر حال اینها مادران امروز میشن، هم خانم هایی که زندگی بی تحرکی رو دارن، عوارض سندرم تختان پولیکیستیک بیشتره، چون سندرم تختان پولیکیستیک یک زمینه ارثی رو داره، ولی عوامل محیطی میتونه در بروز عوارض تاثیرگذار باشه.
بله.
و سندرم، این سندرم میتونه هم عوارض مثل نازایی داشته باشه، هم سخت داشته باشه، هم سخت مکرر داشته باشه، هم زایمان زودرس داشته باشه، مسمومیت حاملگی و دیابت بارداری و خیلی جزئی.
بسیار بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات مفید شما. یک سوال تخصصی و بسیار خاص بپرسم. بعضی از خانم ها نقصان های مکرر داشته، 3-4 نوبت سقط داشته، در بررسی با گفته شما اختلال هتروزایگوت دارین و پیشنهاد گرفتن و اقدام به تخمک اهدایی به او شده، آیا این مفید است و درست است؟
حقیقتش هتروزایگوت از نظر فاکتور ژنتیکی در بررسی معمول سخت مکرر نداریم که به خاطر اون تخمک اهدایی توصیه بشه. تخمک اهدایی سری اندیکاسیونای خودش رو داره، دلایل خودش رو داره در سخت مکرر، ولی اینکه هتروزایگوت از نظر یک عامل ژنتیکی باشه، خیر، تخمک اهدایی توصیه نمیشه.
درست، بسیار تشکر. دکتر صاحب، اشاره به تغییر و بالا بودن هورمون پرولاکتین در خانم ها به عنوان یک فاکتور و عامل زمینه ساز برای سقط و نقصان کردن داشتین، آیا اگه این هورمون در یک خانم اندازش زیاد باشه باید اقدام بکنه، درمان بکنه، کنترل بکنه؟
ببینید، در مورد آزمایش هایی که سخت مکرر توصیه میشه، بین انجمن های مختلف دنیا هم اختلاف نظر هست. اصلا بعضی از انجمن ها اعتقادی به چک پرولاکتین ندارن، واقعیتش بعضی از انجمن ها توصیه میکنن پرولاکتین چک بشه و اگه غیر طبیعی باشه اون بشه، ولی در زمینه اختلالات تیروئید، یعنی اگه کمکاری تیروئید کسی داشته باشه، ممکنه پرولاکتین شخص بالا باشه، یا سندرم تختان پولیکیستیک ممکنه که پرولاکتین یه مقداری بالا باشه.
بله.
یا در مواردی هستش که پرولاکتین به وضوح بالا هست که بایستی به هر حال علتهای مرکزی یعنی مغزی اینها رد کرد، در این موارد اگر پرولاکتین بالا باشه اصلاح انجام میشه و عاقبت حاملگی هم خوب خواهد بود.
بسیار تشکر، عالی. خانم دکتر، ما مواردی داریم که یک مادر 3 نوبت پشت سر هم تقریبا در یک زمان مشخصی از این دوره حاملگی خود سقط و نقصان داشته. مثلا گفتن در حدود هفته 7 و 8 3 تا یا 4 تا از اولادای ما سقط و نقصان شده. این چه قسمی است؟ مشکل و اختلال در کجاست؟
اگر صحبتایی که تا اینجا ارائه شده شنوندگان عزیز دقت کرده باشن، سختی که در هفته های اول به طور مکرر اتفاق میفته، به خصوص در یک زمان، معمولا الگوی سخت هم همینطور هست، بیشتر یک زمان، بیشتر زوجه وقتی مراجعه میکنن میگه مثلا در یک هفته خاصی، معمولا الگوش هم یکی هست، این نوع الگوی بیشتر برمیگرده به مسائل کروموزوم جنین. در حدود 60-70% موارد جنین دخالت داره. مسائل کروموزومی در حدود 10-20% هم اختلالات ساختمانی جنین، یعنی جنین از نظر کروموزوم سالم هست ولی از نظر ساختمانی مشکل داره. علت شایع سخت این هست و منتها ما اگه بخوایم علت دقیق رو بررسی بکنیم و اصلا محصول حاملگی رو از نظر سایتوژنتیک چک بکنیم، اگر که نتیجه بررسی محصولات حاملگی بیاد که جنین از نظر کروموزومی غیر طبیعی هست، معمولا مشاوره ژنتیک، بلافاصله مشاوره ژنتیک داده میشه، بر حسب اون اختلالی که در واقع گزارش شده درمان لازم میشه.
بله.
سالهای اخیر در واقع اشاره میکنن به این که در این مواردی که جنین از نظر کروموزومی غیر طبیعی هست، IVF و PG دی انجام میشه یا پی جی اس انجام میشه، یعنی جنین رو از نظر ژنتیکی بررسی بکنن قبل از لانه گذاری. مون تا ارزش این تکنیک، ارزش این پروسیجر فعلا در درمان سخت مکرر مشخص نیست، یعنی بایستی تحقیقات بیشتری انجام میشه، مطالعات بیشتری انجام میشه. فعلا حالا بعضی وقت توصیه میکنه که توصیه میشه که اگر دوبار زوجین محصول حاملگی بررسی شد و از نظر کروموزومی جنین غیر طبیعی بود، این تکنیک انجام میشه، یعنی IVF و PGS. که یک بار این اتفاق افتاد، یعنی مثلا این بررسی محصولات حاملگی انجام شده باشه و کروموزوم غیر طبیعی جنین باشه، معمولا از سوی مشاوره ژنتیک هم مجددن بارداری معمولا اختلالات کروموزومی جنین تکرار نمیشه.
بله.
و بیشتر موارد سق در همون مثلا 3 یا 4 بار تموم میشه، ختم پیدا میکنه. اما محصول بارداری از نظر کروموزومی نرمال باشه، بعد اون موقع بایستی به مسائل مادری بیشتر دقت بکنیم. آیا ببینیم تیروئید اشکال داره، پرولاکتین اشکال داره، اختلالات ترومبوفیلی وجود داره، اختلالات ایمنی وجود داره، رحم وجود داره، یه بررسی کاملتری از نظر مسائل مادری انجام میشه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زهربان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلام رضا معصومی هستم، عضو هیئت علمی طب اورژانس. یه از مواردی که فرد به بیمارستان مراجعه میکنه یا آورده میشه و خب خیلی هم نگران هست، بحث تنگی نفس هات. شکایت فرد این هست که نفسم یک باره گرفت و فشار داشتم، نمیتونستم نفس بکشم. الان هم حالا ادامه داره، الان امکان داره بریدی بودی صحبت کنه، یا قبلش اینجوری شده. این حالت حس بسیار بدی برای یک نفر ایجاد میکنه که فکر میکنه که خدای نکرده مثلا دیگه یه خورده دیر بهش برسن امکانه فوت داره. خب این حالت قطعا میتونه علامه یه سری بیماری های وخیم باشه، اما عمده موارد علت این اتفاق برای فرد اتفاق خوش بستگی به فصل های مختلف حتی میتونه فرق کنه. توی فصل مثل فصل بهار مواد آلرژن، مواد حساسیت زا، همونجوری که تو بحث آلرژی های فصلی صحبت کردیم، میتونه باعث این حالت بشه. یعنی فرد حتی تو خواب امکان داره یه دفعه از خواب با حالت تنگی نفس شدید بلند بشه. اینها معمولا سابقه بیماری های دیگه مثل آسم یا COPD رو دارن که معمولا تو خونهشون اسپری یا اینها پیدا میشه که با مصرف اسپری یه خورده وضعیتشون بهتر میشه. شاید یکی از شایع ترین علل این اتفاق تو فرد عفونت های ریوی است، به خصوص عفونت های ریوی به اصطلاح پزشکیش آتیپیک یا غیر عادی، که عفونت هایی هستن که خیلی خطرناک نیستند، اما علائمشون بعضن علائم خیلی شدیدی است. اون ابتدای شروع و فرد یک دفعه با تنگی نفس شدید و ناگهانی مراجعه میکنه. اما باید مد نظر باشیم که این حالت میتونه علامت بیماری های وخیم هم باشه. از جمله شاید یکی از وخیم ترین های اونها در حقیقت لخته شدن خون در عروق ریوی است که ناگهانی اتفاق میفته. البته یک سری در حقیقت شرح حال و سوابقی قبلا فرد معمولا داره، اما اون لحظه با علائم تنگی نفس حادی که هر لحظه هم داره بدتر میشه و فرد واقعا اصطلاحا تشنه نفس کشیدن هست به اورژانس آورده میشه، در نتیجه حتما این اتفاق مراجعه به اورژانس بیمارستان رو میخواد، بررسی های خودشو میخواد. اما در طول مسیر فرد میتونه از سوابقی که داشته استفاده کنه، از جمله اگر داره اکسیژن براش بذاره و اگر در دسترس هست برای فرد اسپری، به خصوص با اسپیسر، یعنی اون محفظه‌ای که جلوی اسپری میذاریم برای اینکه فرد توش بتونه نفس بکشه، حتما اسپری رو با اون برای فرد تجویز کنید که انشالله تا قبل از رسیدن به اورژانس بیمارستان حتی علائم فرد بهتر بشه.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر سهیلا انصاری‌پور، متخصص و جراح زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ IVF در مورد سایر علل و عواملی که میتونن در رابطه با سقط و نقصان کردن یک خانم سهیم باشن نقش داشته باشن مفصل صحبت کردن و معلومات بسیار ارزشمندی را ارائه کردن. راجع به بحث تخمک اهدایی هم که امروز با یک روش های بسیار پیشرفته و علمی ای کار صورت میگیره، در مورد خانم هایی که یک اختلال خاصی از نظر ژنتیکی و کروموزومی دارن گفتن که توضیحات دادن که چقدر میتونه اهمیت رو داشته باشه و مفید باشه، و همینطور راجع به نقش پرولاکتین که اگه بالا باشه و کنترل نشوه میتونه زمینه ساز سقط و نقصان کردن شوه. خب ادامه بحث با ما همراه باشین، امید است که مورد توجهتان قرار بگیره. خانم دکتر، یک اشاره داشتین که بسیاری از مواردی که علت سقط در بررسی ها و آزمایشات و تست ها مشخص نمیشه، اگر حاملگی ها ادامه پیدا بکنه ممکن است که فرزندان و اولادهای بعدی سالم به دنیا بیایه، و یک نقطه بسیار خوب و جالب است. این چه قسمی است؟ آیا درست است؟
بله، یه سری دلایل سخت هست علارغم این بررسی هایی که حالا انجام میشه از نظر کروموزومی، مسائل اتوایمیون، مسائل رحمی، 50-60% علت سخت بدون توضیح باقی میمونه. یعنی با این بررسی هایی که انجام میشه، یعنی آزمایش هایی که انجام میشه، نه اینکه علتی وجود نداشته باشه، بررسی هایی که هستن نمیتونن علت سخت رو دیتکت بکنن. اصطلاحا گفته میشه سخت بدون توضیح، unexplained.
بله،
در این موارد در واقع بایستی زوجین امیدوار باشن. اتفاقا در مواردی که علت سخت مشخص نمیشه، یعنی علت سخت بدون توضیح هست، در این موارد عاقبت بهتره.
بله، بسیار تشکر خانم دکتر. مورد دیگه خانمایی هستن که مثلا در گذشته دو دفعه در هفته های 17 و 18 حاملگی نقصان کردن، سخت داشتن، جنین زنده بوده، قلب هم داشته قبل از سخت، خب بازم سخت شدن. اینا علت چی میتونه باشه؟ چی کار باید بکنن؟
بله، پس به نظر میرسه که بیشتر مسائل مربوط به رحم و یا بیماری‌های زمینه‌ای مادر ممکنه دخالت داشته باشه در این. مسائل مربوط به رحم ممکن مربوط به خود رحم باشه، یعنی مثلا یه فیبروم بزرگ داشته باشه، یا اینکه دیواره رحم در وجود داشته باشه، رحم غیر طبیعی باشه که اونو توسط بررسی‌هایی که عکس رنگی که از رحم می‌گیره مشخص میشه، یا اینکه دهانه رحم نارسا باشه، یعنی اصطلاحاً سرویکس نارسا. اینها رو همه رو بایستی بررسی بکنیم و تشخیص بدیم.
بله،
از نظر سلامت عمومی مادر هم بایستی بررسی های انجام بشه. مثلا اگر خانم اضافه وزن دارن، چاقی دارن، بیماری متابولیک دارن، دیابت دارن، تیروئید دارن، اینها خودش میتونه منجر به از دست دادن جنین توی 3 ماهه دوم یا حتی نیمه دوم بارداری بشه.
درست خانم دکتر، ما خانم هایی داریم که مثلا 3 نوبت سخت و نقصان داشته، مثلا در هفته یا 7 و 8 حاملگی. وقتی جدیدن حامله و باردار شده با اونا توصیه استراحت مطلق دادن. گاهی اینا ممکن است در امی دوران یک لکبینی های هم داشته باشن، یعنی لکه های خون و مقدار کمی خون از رحمشان دفع شوه. اینمی وضعیت استراحت مطلق چقدر ضروری و مفید است؟ و در چه شرایطی شما پیشنهاد میکنین که یک خانم در حاملگی خود اگر قبلا سقط های مکرر داشتن، نقصان های پشت سر هم داشتن، کی باید اینا استراحت مطلق داشته باشن؟
بله، اینکه استراحت مطلق داشته باشن، اگر که حالا خانم لکه بینی دارن، خونریزی دارن، بله، ما توصیه این هستش که تا زمانی که لکه بینی دارن و با اجازه پزشکشون استراحت مطلق داشته باشن. این ما مشکل شایعی که می‌بینیم در زوجه اینه که مبتلا به سقط مکرر هستن، که اینی که فکر میکنن که درمان‌های سقط مکرر اینه که استراحت مطلق داشته باشن. به هیچ عنوان، به جز مواقعی هستش که حالا مثلا سرویکس نارسا وجود داره، دهانه رحم نارسا هستش، یا اینکه به هر حال لکه بینی، خونریزی وجود داره، اونم زمان محدودی، به خاطر اینکه ضرر این استراحت مطلق بیشتر از نفع اون هست. یعنی خدای نکرده ممکنه بخصوص اگه خانم اضافه وزن داشته باشه منجر به یه بروز لخته بشه توی اندامش و عوارض خطرناک، یعنی که روی کلان در واقع دینامیک همودینامیک بیمار تاثیر داشته باشه، جریان خون خوب برقرار نباشه در داخل رحم،
بله.
و یعنی که اصلا روی متابولیسم کلسیم روی استخوان این خانم ها تاثیر سو داشته باشن. بنابراین استراحت مطلق رو فقط در موارد خاصی و با تشخیص پزشک توصیه میشه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. حالا در ارتباط با وقایه و پیشگیری بفرمایین که چه کارها و اقداماتی باید برای جلوگیری و پیشگیری از وقوع پیش آمدن سقط و نقصان باید انجام شود.
فکر میکنم به طور ضمنی در علت که علت سقط مکرر اشاره شد به اینکه پیشگیری، پس چه مواقعی چه میتونیم پیشگیری انجام بشه. ببینیم به طور کلی خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم که دو تا علت داریم. یکی علت مربوط به جنین هست، مسائل جنین هست، یکی علت مادری هست.
بله.
در رابطه با مسائل جنین، اختلالات کروموزومی جنین درصد خب بیشترش ناشی از تخمک هست. یعنی یه تخمک ممکنه که تخمک اصطلاحاً بیکفایت باشه، تخمکی که حالا نارسا باشه، تخمک اصطلاحاً پی گفته میشه، که به خصوص خب سن بالای مادر دخالت داره، البته سن بالای پدر هم چون اول بیشتر مواقع ناشی از تخمک هست. بنابراین یه توصیه‌ای که میشه اینه که خانم ها وقتی که ازدواج میکنن به هر حال بارداری رو زودتر در نظر داشته باشن، به حدود 25 تا 30، حالا 34 35 هستش، بالای 35 سال احتمال سقط و سقط مکرر و عوارض حاملگی کلا افزایش پیدا میکنه.
بله.
توی جامعه امروزی به هر حال خانم ها تصمیم دارن تحصیل بکنن، شغل مناسب پیدا بکنن، اینکه به هر حال ازدواج نکردن، یک راهکاری که به هر حال پیشنهاد میشه، علم هم پیش روی افراد گذاشته، اینه که انجماد تخمک رو در نظر داشته باشن یا انجماد جنین. یعنی میتونه یه زوجه این باشن که فعلا قصد باردار شدن ندارن، میتونن جنینشون رو منجمد کنن برای مثلا میخواد بالای مثلا 40 سال حتی اقدام به بارداری بکنه، میتونن زودتر جنینشون رو اقدام کنن. و یک نکته که هست اینه که به هر حال هرچی که این اقدام در سن پایین‌تر صورت بگیره نتیجه مثبتش بیشتر هستش. من که حالا بالای 40 سال بیا جنینش رو منجمد کنه یا تخمکش رو منجمد کنه که مثلا 50 سال بخواد باردار بشه. مربوط به مسائل مادری هست. ببینید معمولا گفته میشه که حاملگی در یک بدن سالم اتفاق میفته، این واقعیتی هست.
بله.
همونطور که میگیم که افراد سنشون بالا نره، به خاطر اینکه با افزایش سن حالا نه تنها تخمک و حالا از نظر ژنتیکی دستخوش تغییراتی میشه، خود بدن فرد اون کفایت لازم رو برای بارداری نداره. ولی چاقی یکی از عواملی هستش که میتونه سلامت عمومی مادر رو به خطر بندازه، حالا هم از نظر باردار شدن، یعنی توانایی باردار شدن کاهش میده، همین که احتمال عوارض که حالا سختی که از شایع ترین عوارض دوران حاملگی است در افراد، کنترل وزن، اصلاح زندگی، اصلاح فعالیت بدنی خوب داشته باشن.
بله.
به خصوص اگر این که مبتلا به سندرم تخمک پلی‌سیستی، مثلا یکی دلایل دیگه ای که حالا کمتر البته در خانم ها مواجه با اون میشیم، کورتاژ های رحم هست، ناخواسته انجام میشه. اینها متاسفانه میتونن سقطایی که حالا خدای نکرده غیر قانونی باشه، اینها میتونه منجر به سقط عفونی و چسبندگی های رحم بشه و این میتونه یکی از عوامل سبب ساز سقط مکرر میشه.
ما به تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. وقت ما به پایان رسید. با شما خداحافظی میکنیم. امتنان و سپاس. شنوندگان عزیزم به خدای متعال سپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان. صدای کتاب عنوان برنامه بعدی ماست با مدت 15 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که
هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران کتاب و مطالعه، در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سو و شون نوشته سیمین دانشور نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. اما قبل از آن خلاصه بشنوید از آنچه در این رمان می‌گذرد. یوسف در زمان اشغال شیراز در آنجا زندگی می‌کند. او که از ملاکان شیراز است، به شدت با اشغال شیراز و موضع دولت در برابر آن واکنش منفی دارد. اما برادرش ابوالقاسم خان که از وکلای شهر است، او را از برخورد با حکومت و همکاری نکردن با متفقین برحذر می دارد. متفقین خواستار خرید آذوقه از او هستند و یوسف می گوید در زمانی که قحطی در شهر بیداد می کند، حاضر نیست غلات خود را با متفقین بفروشد. دوستان عزیز، دعوت میکنیم با ادامه رمان سو و شون از فصل پنجم این کتاب با ما همراه باشید. زری شروع کرد با قصه گویی. یکی بود یکی نبود. یک مردی بود که تیاره ساخته بود. بچه بزرگی. بار این تیاره همش اسباب بازی بود و کتاب، قصه و میوه و خوراکی و شیرینی برای بچه ها. مینا پرسید مادر، مار هم تو تیاره بود؟ زری گفت نه جانم، مار نبود. بار تیاره چیزهایی بود که بچه ها دوست داشتن. این تیاره می آمد بالای سر شهرها پرواز می کرد و برای بچه ها هر چی دلشان می خواست می ریخت. مجان گفت آخر می شکست؟ زری گفت نه، تیاره می آمد پایین روی پشت بام خانه ها و بچه ها دامنشان را می گرفتن زیر تیاره و تیاره چی هر چی می خواستن می ریخت توی دامنشان. مجان پرسید به داداش نمی داد؟ او که دامن ندارد. زری گفت چرا، به پسرها هم که دامن نداشتن می داد. گاهی تیاره را رو پشت بام نگه می داشت. و مرجان پرسید با اون بچه که سنگ زد هم می داد؟ زری گفت البته. مرجان گفت خب. و زری ادامه داد جانم برایتان بگوید، تیاره را روی پشت بام ها نگه می داشت و بچه های خوب را سوار می کرد و می برد تو آسمان. از پهلوی ستاره ها می گذشتن، از نزدیک ماه می گذشتن، همچنین نزدیک ماه و ستاره ها بودند که اگر دست دراز می کردن می توانستن ستاره ها را جمع کنند و بریزن تو دامنشان. مرجان باز به صدا در آمد بهش بگو تیارش رو بیاورد رو پشت بام ما، سحر را بدهد دست داداش. خب. زری گفت چشم، حالا بخوابید. و اندیشید دیگر بزرگ شده اید. بچه وقتی خاطره پیدا کرد و توانست گذشته را به یاد بیاورد،